اون جهاتی که به پرتو نماز باشد قیمت دارند و الا چه قیمتی مانند ایوانات مردم به جان همیشه میفتند. اون جهات نیست و بهترین کارها که انسان را امر به جهات می کند در راه خدا نماز است. بنابراین شما از همین یک کار او که این فقره را در از آن هست تر می توانید خصوصیات تفکر او و طرز تفکر او را اندازه گیری کنید و بفهمید. بگذاریم از این موضوع. بهترین کارها نماده و بنابراین انسان باید در تمام اوقات خود نماز بخواند، چون نماز توجه خدا و ربط با خدا و از عالم کثرت و تفرقه به وحدت پیوستن و از عالم کثرت به عالم تجرد آمدن و کدام موجودی شریفتر، عالیتر، فاضلتر، کریمتر از خدا که انسان همیشه با او مواجه باشه و با او صحبت کنه. اما اگر بنا بود که تمام اوقات انسان را امر می‌کردند به نماز، دیگر امور دنیا نمی‌گذشت. انسان هم احتیاج به زندگی و دفع مضرات و جلب منابع داره، باید دنبال کسب و کار بره، از ناموس خود دفاع کنه، باید جهاد کنه. روی این زمینه نماز را در پنج نوبت قرار دادن تا اون اثری که باید و شاید در این پنج نوبت متناوب به روح انسان برسن. لا اله الا الله، خدا یکی. همه معترف هستیم که خدا یکی. پس چرا در پنج نوبت ما نماز میخوانیم؟ در پنج نوبت میگیم الله اکبر، لا اله الا الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان الله، الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله. ذکر نماز را در پنج نوبت چرا ما تکرار میکنیم؟ برای اینکه نماز غذای روحه. همینطور انسان وقتی غذای مادی خورد، مدتی که میگذرد اثر غذا در بدن او رو به ضعف مینهد و بنابراین انسان گرسنه میشود و احتیاج به غذای تازه دارد. غذای روح هم همین طور است. انسان که نماز خوند و با خدا صحبت کرد و رفت پیدا کرد و از خدا درخواست کرد و تمنا کرد و او را به صفات جمال و جلال سکوت و از معامل و محاسن او یاد کرد، این اثر نماز تا مدتی در او میماند. بعد رو به ضعف میره. دو مرتبه روح احتیاج به غذای تازه ای دارد. نماز را انسان باید دو مرتبه بخواند. بعد از چند ساعت باز ضعیف میشه، باز باید انسان نماز بخواند. صبح نماز میخواند، اثرش تا ظهر از بین میره. ظهر تکرار میکند، ظهر میخواند تا عصر، در موقع عصر تکرار می کند، عصر تا مغرب، مغرب تا عشا و عشا هم تا به صبح. ولذا چون اثر نماز تا مدتی در انسان باقی است، مثل اینکه انسان دائما دارد نماز می خواند، چون روح نماز توجه به خدا و شخص نماز گذار از روی دقت و حضور قلب، آثار نماز تا اون زمانی که در او باقی است حکم نماز گذار دارد. آیه قرآن که می فرماید والذین هم فی صلاتهم دائمون، اون کسانی که دائما در نمازند، منظور همینه و الا خود امیر المؤمنین علیه السلام هم این طور نبود که دائما نماز بخوانند. پیغمبر هم این طور نبودند. نماز میخواندند، صدق میکردند، زراعت میکردند، جهاد میکردند، انس با ایالات داشتند، به دعاوی مردم و قضای علما رسیدگی میکردند، به اطعام یتیم میکردند. شؤون مختلفه زندگی را از نقطه نظر فردی و اجتماعی انجام میدادند. اما معنی دوام صلات این است که وقتی نمازی را که انسان میخوند اثرش باقی است. وقتی اثرش باقی است مثل این که انسان دائما در نمازه. پس بنابراین امیرالمؤمنین پیغمبر، اصحاب اون حضرت، اولیاء خدا و هر کسی که اثر نماز را تا مدتی در خود نگاهداری کند مشمول این آیه مبارکه قرآن می شود. والذین هم فی صلاتهم دائمون. قد افلح المؤمنون تا می رسد الذین هم فی صلاتهم دائمون، اون کسانی که دائما در حال نمازند. بابا طاهر هم که می فرماید خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشون دید. دوام نماز معناش بود. حالا بیریم سر تفسیر آیه مبارکه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی وسط اللیل. ای پیغمبر نماز را به پای دار از هنگام صبح تا هنگام سیاهی شمس. آیا پیغمبر نماز را به پای دارد یا مسلمان هم باید نماز بخوانند؟ این خطاب اختصاص به رسول اکرم دارد یا به همه؟ آیات قرآن که خطاب به پیغمبر می شود مگر بعضی از آیاتی که اختصاص به اون حضرت دارد مثل یا ایها النبی یا ایها الرسول از اینها گذشته، خطاب گرچه متوجه پیغمبر است ولی مخاطب همه مؤمنین است. و مثل اینکه پیغمبر آیینه ایست برای نشون دادن همه امت و مخاطب قرار گرفتن به آیات قرآن. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ای پیغمبر ما قرآن را به تو نازل کردیم تا اون چرا که برای مردم نازل شده و به اونها نازل شده برای اونها بیان کنیم. بعد آیات قرآن برای مردم نازل شده، پیغمبر مبین است که انهو پیغمبر یک آینه، یک شیشه و ذره‌بین که از پشت این شیشه و ذره‌بین تمام امت دیده می شوند و خدای علی اعلی از این واسطه خطاب می کند به همه امت. اقیم الصلاة که همه مؤمنین باید اقامه نماز کنند و نماز را محترم بشمارند. از ذکر لدلوک شمس، وقتی که خورشید میل می کنه از کجا میل می کنه؟ از هنگامی که سیرش از مشرق به طرف مغرب سایه خود را می خواهد عوض کند. اونجایی که خورشید سایه‌اش به عکس می شود اونجا اول میل شمسه، نه اول زوال. خورشید که صبح طلوع می کند یک سایه می اندازد به طرف مغرب. خورشید از مشرق طلوع می کند، سایه انسان به کدام طرف بیفتد؟ به به طرف مغرب. هر چه خورشید بیاد بالای آسمان این سایه انسان کوتاه‌تر میشه تا هنگام ظهر سایه یا به کلی از بین میرود در اون بلادی که خورشید بر بالا سر اون شهر عبور میکنه، یا سایه از همه اوقات کمتر میشود در اونجایی که خورشید از بالای شهر عبور میکنه. خلاص سایه در اونجا خیلی کم میشه. مثل شهر تهران، شهر تهران هیچ وقت خورشید از بالای شهر عبور نمیکنه و در موقع ظهر انسان سایه خود را به کلی معلوم نمیکنه که بی سایه بشه. وقت ظهر هم انسان سایه داره، اونجا خیلی سایهش کوتاه بود. اون وقتی که سایه خیلی کوتاه میشه و خورشید میخواد از ظهر به طرف مغرب حرکت کند و اول ابتداء طول سایه به طرف مشرق، خورشید که از ظهر به طرف مغرب میره، این سایه کوتاه به طرف مشرق به عکس تو که سایه به طرف مغرب بود، این سایه به طرف مشرق میفته و هر چه خورشید بیشتر برود سایه بلندتر میشه تا اون دوری که به خواهدی و افق ناپدید بشه سایه انسان خیلی کوتاه میشه. دروک یعنی میل. وقتی خورشید میخواهد از دایره نصف النهار میل کند به طرف مغرب، این اول دوره است که ما میتوانیم با کشیدن یک دایره و یک شاخص در هر نقطه از نقاط دنیا ظهر را مشخص کنیم. به احتیاج به ساعت و چیزهای دیگر هم اقم الصلاه به دلوق شمس، همین به شمس یعنی خورشید میخواد میل کند به طرف مغرب از دایره نصف النهار، این اول وقت نماز ظهر است. از این موقع نماز را به پای بدار تا که الی غسق اللیل، زمانی که تاریکی شب را میپوشاند و فرا میگیرد. مقصود از غسق اللیل ذهاب حمره مغربیت. وقتی که خورشید در زیر افق فرو میره، غروب آفتاب، در این موقع شما در آسمان یک قرمزی و زردی می‌بینید. چند لحظه می‌گذرد اون قرمزی از طرف مشرق می‌آید بالای سر شما و عبور می‌کند به طرف مغرب. وقتی آمد بالای سر قرار گرفت، میگم ذهاب حمره مشرقیه. حمره یعنی قرمزی، مشرقیه یعنی قرمزی که در مشرق آسمان. خورشید که در زیر افق غروب میکنه، شعاعش در فضا منتشر، تا اونجایی که شعاع خورشید بره هوا زرد است و قرمز. وقتی خورشید یک کمی پایین تر رفت از افق، این حمره از مشرق میاد به طرف مغرب. همین که به سر انسان رسید، اون وقت وقت نماز مغرب. ذهاب حمره مشرقیه از سمت راست. ولی باز طرف مغرب چیه؟ مغرب روشنه، طرف مشرق تاریکه، اما طرف مغرب روشن هست. شما بروید در یه بیابانی، وقتی میبینید خورشید غروب میکنه، طرف مشرق کم کم باریک میشه، ولی طرف مغرب روشن هست. تا یک ساعت و نیم از شب گذشته، بلکه یک ساعت و 35 دقیقه روی دقتی که شده، یک ساعت و 35 دقیقه که از شب رفت، خورشید خیلی میره زیر افق. حالا اگر بخواهیم حساب کنیم که چند درجه میره زیر افق، میتوانیم حساب کنیم خورشید در هر 4 دقیقه
یک درجه فکر میکنه. پس بنابراین یک ساعت و نیم میشود 90 دقیقه. 90 دقیقه چند تا 4 دقیقه هست؟ بله؟ 22 خورده ای 22 درجه و نیم که خورشید از زیر افق حرکت کرد و زیر افق رفت، اون مقدار نوری که در فضا دارد و فضا را روشن کرده دیگر دیده نمی شود. یعنی طرف مشرق هم تاریک می شود. اون قرمزی هم که در طرف مغرب است اون هم از بین می رود. میگن ذهاب عمره مغربی که، یعنی از بین رفتن اون قرمزی که در طرف مغرب بود. و اون اول وقت عشاء یک ساعت و 35 دقیقه از غروب آفتاب گذشته ذهاب عمره مغربی که می شود و اول وقت عشاء. وقتی اول وقت عشاء شد دیگه تاریکی تمام آسمان را میگیرد. هیچ عمره‌ای در آسمان نیست، نه مشرقیه نه مغربیه. این اول غسق لیل که تاریکی همه آسمان را میگیرد. نماز را به حال بدار از هنگام ظهر تا هنگام ذهاب عمره مغربیه که غسق لیل دیگه که به پا بدار و قرآن نفخر ای اقم قرآن الفجر، اقامه کن قرآن صبح را. قرآن صبح مقصود نماز صبح. چرا نماز صبح را به قرآن تعبیر کردن؟ چون نماز متشکل از قرآن است. نماز را اِنَّ صَلَاتَنَا ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ وَقُرْآنٌ. بلعکس در نماز صبح که خوب است انسان از سوره های طولانی بخواند، از مسبحات بخواند، سوره اذا وقعه بخواند، سوره فتح بخواند، سوره محمد بخواند. پس چون در نماز قرآن خونده می شود و یک اصل مهم از اصول نماز قرآنه که انسان باید در نماز قرآن بخواند و به سوره های کوچک همیشه اکتفا نکند. انشاءالله شاید در یکی از روزهایی که در پیش داشته باشیم مفصل در این باره بحث می کنیم که اگر انسان بخواهد در تمام نمازها اقتصار کند بر سوره قل هو الله احد، کاری از اشکال نیست. انسان باید در نماز همه سوره ها را بخواند، آیات قرآن را بخواند. قرآن الفجر یعنی نماز صبح. ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن الفجر نماز صبح مشهود برای ملائکه شب و روز. ما دو دسته از ملائکه داریم، یک دسته ملائکه شب و یک دسته ملائکه روز. ملائکه روز برای هر شخص نازل می شوند از اول اذان صبح تا غروب آفتاب. غروب آفتاب می روند و ملائکه شب میان از اول شب تا سپیده صبح. وقتی که انسان نماز صبح را در اول اذان میخواد شروع کنه، هر دو دسته از ملائکه این نماز انسان را میبینن، هم اونهایی که میخوان برن و هم اونهایی که آمدن و خود را تعظیم میگیرن. زهاره از حضرت امام محمد باقر علیه السلام سؤال می کند، روایت در ملدایت و سقیب با عرض می کند یا رسول الله، آیا تعداد نمازهایی را که خدای علیه السلام بر ما واجب کرده در قرآن جایی رفت شده حضرت فرمودن بله خدای انجعلا نمازها را در قرآن بیان فرموده و موقع اونها را مشخص کرده. افتر کجا من ندیدم از وقت فرمودن اقم صلاح به دلوق شم الافت خلی و قرآن الفر نماز را به پای بدار از هنگام ظهر که خورشید از نصف النهار به طرف مغرب میل کند تا هنگامی که سیاهی همه آسمان را میگیرد اول ظهر شما نماز ظهر را میخوانید، بعد در عصر نماز عصر، اول شب نماز مغرب، غسق اللیل نماز عشاء، چهار تا نماز یک نماز مونده اون هم میفرماید و قرآن الفجر نماز صبح پس پنج نماز را خداوند عزوجل در قرآن مجید بیان کرده و من اللیل فتفکر به نافلت اللیل مقداری از شب را به کیفم بعد علاوه از این نمازهایی که واجب است و به جا می آورید یک زیادی و یک تصدق و یک رنبتی به دست بیار در اثر شب زنده دارید و قیام به نماز علاوه بر این مقداری که واجب است و تحجم وجود به معنی نو تحجم یعنی خواب و از سر بیرون کن طبق تحرر المتحرر یعنی اون کسی که زیر بار ننگ و آر زده و هر از این نداره هر کاری میخواد بکنه میکنه المتعبر یعنی کسی که زیر بار گناه زده و هر گناهی رو انجام میده المتحجر یعنی اون کسی که زیر بار خواب زده و خواب رو از سر بیرون کرده تحجر یعنی خواب رو از سر بیرون کرده نافلت اللج به عنوان نافله یعنی زیادی غنیمت کرامت زائده فواید فاضله برخی و چند رکعتی نماز بخوان عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا امید که خدا در اثر نماز شبی که واجب و به عنوان نسل و فضیلت برتون رشته شده خدا به تو مقام محمود را عنایت کند. مقام محمود مقام شفاعت کبری است. روایات عجیبی داریم از حضرت صادق و حضرت محمد باقر علیه السلام روایات در منظایم دور فقیر و کافی و سایر کتب معتبر است که می فرماید مقام محمود اختصاص به رسول اکرم دارد. اون مقامی که تمام عام دین عالم اون مقام را می ستایند و حمد می کند و پیغمبر ما محمود جمیع موجودات و کائنات است و لواء هم در روز قیامت به دست پیغمبر اکرم داده می شود در پله هزارومی از اون منبری که در روز قیامت قرار می دهند و پیغمبر بر فراز اون منبر قرار می گیرد و لواء هم را در دست پیغمبر می گذارند زیر لواء هم در پله بزرگ امیر المؤمنین علیه السلام و در زیر اون جمیع انبیا و مرسلین در تحت لواء قرار میگیرن و پیغمبر شفاعت میکند از جمیع امم حتی از پیغمبران. این اختصاص به پیغمبر ما دارد که مقام محمود و خیلی مقام عالی این مقام را خدای علی علا به پیغمبر ما عنایت کرده در اثر نافله شب و نافله را که پیغمبر می خوند خیلی عجیب بوده نه اینکه مخصوصاً نزدیک نماز صبح یازده رکعت خوند و تند بخواند نه نصف شب که می گذشت پیغمبر از خوابت میخواد روزو میگره در سجاده دو رنگ از نماز میگه، البته در هر رکعت از سوره های سوال، سوره که سوره مریم، سوره یاسین، سوره صافات، از این سوره ها و قشنگ هم میخوندن و مؤمنین صدر اسلام که در شبها نماز میخوندن توی ولزالدین و غیر المغلوبه یک ساعت دیر نمی کردن و تمام حال نماز خود را فدای براعت حروف کنن غیر المغلوبه. چی شد؟ نماز شد. چی شد؟ این بغبغوی کبوترها شد که توی شیرونی صدا می کنن. انسان که میخواد نماز بخوانه باید طوری بخوانه که متوجه لفظ نباشه، بره سراغ معنا و غرق در معنا بشه، لفظ باید بیاد و عبور کنه. اون وقت نماز میخوندن با آهنگ با صدای خوب، قرائت قرآن در نماز میکردن. روایاتی که داریم که قرآن را به لسان عربی بخوانید، با آهنگ قرآن را بخوانید، با صدای خوش بخوانید، به حال حوض بخوانید، مقصود در نمازه. اصلا در صدر اسلام همه مردم نمازشون قرآن بود. گرفتن معروفی شد که خواب بر پیغمبر غلبه کرد و اگر نمی گرفتن مقصودی بود که استراحتی بود و پیغمبر خوابشون نبوده. باید می خواستن اون سرون از نماز شب و وقت رو می گفتن و باز همینطور به حال تفکر می نشستن تا اذان صبح نافله صبح رو می گفتن و نماز صبح، نماز صبح هم معرکه بود، واقعا دیدنی بودا. یعنی ما که ندیدیم نماز های پیغمبر رو، اما اخبار که برای ما اون صحنه رو بیان می کنه، یک پاچ عظمت و جلال و مقام عبودیت بود که پیغمبر با اصحاب داشت. این مقام محمودی است که خدا به پیغمبر در اثر این نماز داده و بر مؤمنین نماز را واجب کرد. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین واجب بود. سه روایت داریم از حضرت صادق و حضرت امام محمد باقر علیه السلام علیهم السلام که در کتاب کافی و من دارد درون فقیه بیان شده و موقوت را به معنی واجب بیان کردن. کتابا موجودا در یک روایت داره ای کتابا موجودا، در دیگری مفروضا، در سیومی کتابا ثابتا. یعنی این نماز ها موقع خوده و واجب شده که مؤمنین باید نماز های پنجگانه خود را بخونند. از این نمازهای پنج گانه مفری و بسیار دارای اهمیت این پنج نماز، اگر کسی این پنج نماز واجب را بخواند در اول وقت با خود یا با اسباب الوضوء، اسباب یعنی وضو را خوب گرفتن، در آب وضو کم مصرف نکردن، به اندازه کافی به صورت رسوندن، در حال وضو شستن، مسح خود کشیدن، در هنگام وضو دعاهای وارده را خوندن، این رو میگن اسباب وضو. و در اول وقت نمازها را بخواند انسان، به عقب نیندازد تمام کلید درهای آسمانی را خدا عنایت می کند و تمام بوقهای مشکلات گشوده می شود. روایت در این طبق نماز با حال با حضور قلب در اول وقت همین که ندای پروردگار می رسد انسان اجابت کند و ندای دیگری را بر ندای خدا مقدم ندارد. خیلی اهمیت داره این نماز. حضرت سلیمان علی نبی جناب عالی و علیه السلام از مشغول بازدید اعضها بود، اعضها رو بازدید می‌کرد برای جهاد در راه خدا. حضرت سلیمان پادشاه روی زمین بود، ابر و باد و شیاطین هم همه مسخر و فرو بودن و هیچ پیغمبری مانند حضرت سلیمان با سلطنت و ابهت نبود. ابهت اون حضرت از همه پیغمبران بیشتر بود، عهدها را وارثگیری کرد برای جهاد. حالا چه عهدهایی بوده در اون زمان؟ همین که مشغول وارثی بود آفتاب غروب کرد، حضرت سلیمان خیلی نادم و شرمنده شد، وافر شد از خوندن نماز و آفتاب غروب کرد. درچه به عبادتی مشغول است، الان داره رسیدگی به اصحاب میکنه، ولی کن یک فریضه اهم که نماز است از دست رفت و حضرت سلیمان تابع فریضه ثانی نبودا که رویت مردم میگن حیی علا خیر عمل، جهاد از دستشون میره چون نماز از همه کارها بهتره. او میدونست که نماز بهتره و الان قابل شده رسیدگی و از آ کرده فریضه اهم اشکار خیلی متأثر شد. کتاب کرد به خورشید، ای خورشید بیا من نمازم را بمانم. خورشید برگرد دو مرتبه شروع کرد. حضرت سلیمان علی نبی جناب آلی و علیه السلام وضو گرفت و نماز را به جا آورد و برای اینکه فضیلتی از اون فوت شده آمد به تمام پاهای اصحاب و گردنهای اصحاب مهر وقت زد. وقت در مهر خدا تمام اصحاب ملک او همه رو وقت زد برای جهاد در مهر خدا. آیه قرآن داستان او را بیان می کند و وهبنا لداود سلیمان، ما به حضرت داود سلیمان را بخشیدیم، عنایت کردیم. سلیمان فرزند حضرت داود بود. نعم العبد، چه سلیمان بنده خوبی بود، چقدر متوجه مقام ما بود، چقدر به ما رجوع میکرد، چقدر با ما سر و کار داشت. انه اواب اذ علیه بالعشی الصافنات الجیاد، هنگام عشی، عشی یعنی عصر، از دو ساعت به غروب تا هنگام غروب را میگن عشی. در زمان عشی، در زمان عصر، اسبهای صافنات جیاد او را به او عرضه داشتن و او تماشا میکرد. صافنات جمع صافنه، صافنه بهترین اسبی از اسبها و اون اسبی که وقتی میسته روی دو پا و یک دست میسته و یک دست خود را به اندازه بلند میکنه که سومش فقط مگه روزمینه، این سرعت میسته، اینا را میگن صافنه. جیاد هم این کنرو، جیاد جمع جواده، واوی جمعش میشه جواد، جمع جواد میشه جواد. اینجا اعتراض پیدا کرده جواد تبدیل به یاد بکنه جواد، یعنی عقهایی که روی دو پا و یک دست بیستند و یک دست دیگر را به زمین اشاره میکنند و در موقع حرکت خیلی تون رو هم. این عقها در مقابل حضرت سلیمان عرضه داده می شدن، این تماشا می کرد و می کرد و می کرد، آفتاب غروب کرد. حتی تبارک بالحجاب تماشا می کرد این عرضها را تا این جا می شد خورشیدی افق فرو رفت و در زیر حجاب تمثیل شد. ردوها علیه و قفل قفص هم به سلوب و الاحراب اشاره کرد، این ملاویزه آسان خورشید را برگردانید، من بنده خدا هستم. و مشغول عبادت بودم، افعال خودم رو دارم بررسی میکنم بفرستم برای جهاد در راه خدا. چه کنم؟ غفلت گرفت و نماز قضا شد. خورشید رفت زیر افق. بازگردونید من نمازم را در وقت بخوانم، از من قضا نشد. پیغمبر بزرگوار خدا، با اشاره او همه کار میشود، ولی که از بندگان مخلص ملائکه برگردوندن خورشید را. فقط حدیثیان روایات در تفسیر فقط غفل دو قسم وارد است. یه قسم وارد است که صف قفص هم به سوق و الاعناق وضوعی که در اون زمان میگرفتن برای نماز، پاها را مسح کردن با آب و گردنها را شروع کرد به وضوع گرفتن مطابق آیین و شریعت خود و نماز خوندن. یه قسم بیان میکند صف قفص هم به سوق و الاعناق دست میکشید و مهر میزد به پاها و گردنهای اعضا و اونها را مسح کرد در راه خدا برای این فضیله از اون قوم شده کفاره عمل خود. این یک مرتب خورشید برای حضرت سلیمان طلوع کرد که نمازش به این دست بود شده. یک مرتب خورشید باز طلوع کرد برای یوشع ابن نون وسیج حضرت موسی، مشغول عبادت بود، از عبادت ها نمازش رو نخونده بود، خورشید غروب کرد. خداوند علی علا خورشید را برگردون، دو مرتبه غروب کرد، نمازش رو خون و دو مرتبه آسمان سیاه شد شب نام. روایات خیلی زیاد مستفیده از شیعه و سنی. مفاد این روایات این است که اون چرا که در امم ثالثه و بنی اسرائیل وارد شده، در امت من پیغمبر می فرماید وارد میشه و واقع میشه. حتی نحل به نحل و الخزت به الخزت، اون چه واقع شده واقع میشه. حتی در اون زمان اگر کسی دنبال یه موش صحرایی میکرد و اون موش در یک سوراخی مخفی میشد، در امت من هم کسی دنبال موشی میکند و اون در سوراخ مخفی میشد. اون چه واقع میشه واقع میشه. از این که مردم دست از هارون برداشتن، گوساله پرست شدن در زمان پیغمبر، بعد از این که از دار دنیا رفتن، از امیرالمومنین برداشتن، دنبال این صامدی رفتن. اون چه واقع شده در امت انبیاء صالح بالاخص بنی اسرائیل، در امت پیغمبر واقع میشه. حتی نعل به نعل این چی؟ یعنی شما یه لنگه کف رو بردارید، این لنگه کف چه چیز از همه چیزها به این شدید داره؟ اون لنگه دیگر حضرت می فرمان طالق و نعل به نعل، یعنی مثل این که این نعل با این نعل مطابق و مجابه از اون جمعی اونجا اون چه در اون امت واقع شد، در امت من واقع شد. بل غزت بل غزت غزت چیه؟ سابقا که می رفتن برای جنگ و تیراندازی تیر می تراشیدن، تیر باروتی که نبود، چوب و نی را می بریدن، سرش را پیکان می زدن و دومش را پر می راشدن در کمان و رها می کردن. این حرکت می کرد، اون پر مانع میشد از این که این تیر حرکت خودش را، جهتش را عوض کنه و اون چوب و نهی که میتراشیدن که اون پیکان در سر اون برو میرفت، میرفت در همون نقطهی که او را حرکت میدادن تا اینکه به هدف اصابت کنه. این تیرها را که میتراشیدن اندازه معین داشت، مثلا هر کس نمیتونست به اختیار خودش در کمان خودش یک تیری بذاره که بلندیش 30 سانته یا 20 سانته یا 15 سانته. هر کمان یک تیر میپذیره، مثلا تیرش باید 20 سانتی باشه. درست؟ اون برای کمان تیر 20 سانتی می تراشیدن. چیکار می کردن؟ شیره ها رو بر می داشتن با هم دیگه دسته می کردن، مثل قلم دسته می کردن، می بستن سر و تنیش رو می زدن با یه چاقو و کار سر و تن این شیره ها رو می زدن. وقتی سر و تن این شیره ها رو زدن، این شیره ها همه با هم دیگه چه اندازه؟ یک اندازه دیگه. درسته یا نه؟ یه دفعه پرده شما بردارید یکی یکی اگر به پاش ببرید بلند و بلا در میاد، ولی وقتی یه تناب دورش بکشید یه پار در این سرش یکی تره تمام اینا اندازه هم دیدن. از وقتی رسول می فرماید اون چه در امت صالح واقع می شد در امت من واقع می شد تا به اون نعل به نعل ول خزت به خزت خزت همین چیره. یعنی این چیرهایی که ما الان سر و تایی رو زدیم چگونه یکی از این به اندازه دیگری، دیگری به اندازه همه، سیدومی به اندازه همه، چهارمی به اندازه همه و هیچ اختلافی نیست. اون که در امام صالح واقعی رو در امت من واقعی نیست. بر حضرت شمس یوشع ابن نون آفتاب رو در بعد از این که غروب کرده بود و حضرت یوشع وسیعی حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام نماز خود را اداعاً به جا آورد. برای امیر المؤمنین علیه السلام سه مرتبه به آفتاب رو کرده بعد از رو کردن دو مرتبه رو که همه سنی ها و شیعه ها روایت کردن در کتب مختبره خود. ما این دو مورد را برای شما بیان میکنیم، یکی در زمان حضرت رسول و یکی بعد از حضرت رسول. در زمان حضرت رسول یه وقت حضرت رسول تشریف آورده بودن در خارج از مدینه نزدیک مشربه ام ابراهیم در جایی به نام مسجد صغیر، الان هم هست در خارج مدینه حجاج مشرف میشوند میروند برای زیارت مشربه ام ابراهیم. مشربه ام ابراهیم اتاقی بوده مالی که از روضات رسول خدا مال مارده قبطیه بوده که زنهای پیغمبر او را خیلی اذیت میکردند. پیغمبر او را از مدینه آورد بیرون و برای روی کوخی ساخت و او را اونجا جا داد. او را میگن مشربه ام ابراهیم. کنار مشربه ام ابراهیم به نام مسجد الفضیل، یعنی اطراف اونجا کرماهای خیلی رسیده داره، او را مسجد رد و شمس هم میگن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و در اونجا سرشون به دامن امیرالمؤمنین علیه السلام بود و خوابیده اونجا مسجدی زمینه خواب امیر المؤمنی علیه السلام نماز عصر نخونده بودن، دو خونده بودن. پیغمبر خوابشون گفت امیر المؤمنی علیه السلام میگن نماز عصر نخوندن، اگر بخوان برگیدن نماز عصر بخونن پیغمبر از خواب بیدار میشن و این صداوار نیست که پیغمبر خاتم النبیین اشرف الانبیاء و المرسلین صاحب شفاعت کبرا با این همه علنها و رنها و دردها و مصیبتهایی که از اطراف به اطناف به اون حضرت وارد میشه، حالا یک ساعت سرش رو گذاشتن در دامن و خوابیدن، من برخیزم و پیغمبر از خوابیدارشم. این صداوار اگر بمانم به همین حال نماز قضا میشه. کدام یک مهمه؟ مقدسی؟ مقدسی داری و اهل معرفتی داری. مقدسی میگن آن نماز واجبه، پیغمبرم آمده برای نماز، بلند تو سر پیغمبر رو بذار زمین و معذرت هم بخواه بکنم میخوام نماز. اما عارف هم که حرفی نمیزنه. عارف میگه حقیقت نماز پیغمبره حقیقت روزه پیغمبره. پیغمبر عوالمی که این فوائد و مقاصد از قلب او تراوش کرده. نماز اثر پیغمبره. من بیام مؤذن رو بشکرم و اثر رو بگیرم. امیر المؤمنین علیه السلام گرچه آن حضرت همیشه در حال توجه و نماز هم امیر المؤمنین اینطور بود، اما نمازی که برق میزد و وضو بگیرد و رکوع و سجود رو به این کیفیت به جا بیاورد و این مستلزم بیدار کردن پیغمبر است، امیر المؤمنین کار را نکرد. سر پیغمبر در دامان امیر المؤمنین بود، آفتاب غروب کرد، سیاهی آسمان را فرا گرفت، ظلمت. پیغمبر خواب بیدار شدن، دیدن امیر المؤمنین نشسته و سرش را از دامان امیر المؤمنین بلند کردن. یا علی نماز عصر تو خیلی نه، چرا نخوندی؟ یا رسول الله برای شما در دامان من بود. پیغمبر فرمودن یا علی دعا کن، دعا کن خودش برگردد. امیر المؤمنین علیه السلام زملا رو تکلم کردن، اسم خدا را یاد کردن، تصدیق کردن و گفتن پروردگارا نبی از پیغمبر از تقاضا میکنن که خورشید برگردن و من نمازم را با طلوع خورشید بخوانم. ام سلمه یار پیغمبر رقم یاد میکنن به اون خدایی که جان من در ید قبضه قدرت اوست. خورشید از زیر افق آمد بالا و یک صدایی میکرد و غرشی داشت که سوز ناله میکرد و چنان روشن کرد در این راه تمام سهل و جبل یعنی کوه و بیابان همه روشن شد. امیر المؤمنین علیه السلام برخاستن، وضو گرفتن، نماز خود را با طمأنینه انجام دادن. وقتی نماز حضرت تمام شد خورشید دور کرد کماکان ظلمت صفر عالم را گرفت. این قضیه از معجزات امیر المؤمنین و پیغمبر همه سنی ها و شیعه ها بلای سلطان نمیدن. قضیه دومی که اتفاق افتاد بعد از رهبت حضرت رسول خدا بود، وقتی امیر المؤمنین علیه السلام حرکت می کردن برای جنگ صفین. جنگ صفین به پایان رسید، لشکر را حرکت دادن برای کوفه. در راه که لشکر حرکت می کرد رسید به زمینی به نام بابل. بابل سرزمین بسیار بزرگی و در سابق آباد بوده و فعلا آثار خرابه های زمان سابق در اون مشهوده و اطراف هلت. حضرت که رسیدن به بابل در شهری به نام ثورا، زمینی بود به نام ثورا، اونجا توقف کردن. آفتاب نزدیک بود غروب کند، عصر بود. گفتن شما لشکریان همینجا نمازتون رو بخوانید. آفتاب غروب میکند، همینجا نمازتون رو بخوانید. این زمینی ملعون، سه مرتبه مورد قدر خدا واقع شده و دیگرگون شده و یکی از معتفقات که قرآن یاد میبرد و در اینجا خونهای مناحق از پیغمبران نیسته شده و خداوند راضی در این زمین دیگر پیغمبری یا وقتی که پیغمبری نماز بخوانند. من از این زمین میگذرم نماز میخوانم، اما بر شما اشکال ندادن همینجا نماز بخوانم. سویعیت ابن مصر که از اصحاب بزرگوار اون حضرت هست و راوی این حدیث میگوید لشکر متفرق شدن در دو طرف جاده، همه مشغول نماز شدن. امیرالمؤمنین اطراف فکر کردم که اون حضرت رو از اون زمین خارج کنم و حضرت نماز بخونم. من هم با خودم گفتم من هم میروم هر دو امیرالمؤمنین نماز بخونم، من هم با اون نماز بخونم. حضرت آمدن تا رسیدن به نهر سورا. در نهر سورا که پلی بود، از اون پل عبور کردن. همین که از پل داشتن عبور می کردن، من دیدم هوا تاریک شده و شب شده، یه جوانی در دل من پیدا شد. حضرت رو کردن که من گفتم جوانی بردی؟ دو وزیر عرض کردن بردی. حضرت از عرض پیاده بودن، کنار نهر حضور گرفتن و برخواستن. یه چند جمله‌ای گفتم که من نفهمیدم چه گفتم. یک مرتبه خورشید از دیر افق آمد بالا و چنان خنوم کرد و نوزاد مثل اینکه روز شده. امیر المؤمنین علیه السلام ایستادند، نماز عصر خود را خوندند. من هم به اون حضرت اقتدا کردم، نماز عصر را خوندم. وقتی نماز عصر حضرت تمام شد، خورشید غروب کرد و ظلمات عالم را گرفت. حضرت فرمودند تعجب نکن، این معجزات مال خداست نه مال ما. خدای علی اعلی در قرآن مجید میگه فسبح باسم ربک العظیم، اسم خود را، اسم خدای خود را به بزرگی یاد کن و پروردگار عظیم خود را تسبیح گو و او را از تمام شوائب عجز و جهل و خوف و سایر صفات نحسه تسبیح کن. من خدا را به اسم اعظم او یاد کردم و خداوند چنین کار را کرد و او از وسیط پیغمبر آخر زمان بعید نیست که خدای علی اعلی بر او تفضل کند و دعای او را مستجاب کند. من هم به امیرالمؤمنین عرض کردم ای و وسیط رب الکعبه، ای و وسیط رب الکعبه، آره والله مطلب از این قرار است. تو وسیط نبی هستی، قسم به خدای کعبه که این مقام و منزلت را خدای عزیز اعلی به تو عنایت کرده. حالا اهمیت نماز تا سرحدی برای اون صاحب دلی که نمازش باید در وقت واقع بشود، خداوند عزیز اعلی خورشید را برمیگرداند و این جای تعجب نیست. در همین سفر امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدن به زمینی به نام نینوا. روایت از دراره نقل است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام. مجلسی در بهار نقل می کند از کتاب شرائط و جرائع راوند. امیرالمؤمنین علیه السلام از لشکر کناره گرفتن، جدا شدن به اندازه یک میل یا دو میل، یعنی از یک فرسخ کمتر. جماعت مختصری هم از اصحاب خاص با اون حضرت آمدن. حضرت دو بر یک زمین میگشتن و حال تفکر و تعقب و ما جرأت نداشتیم از حضرت سؤال کنیم برای چی آمدیم و این گردش و تعمق و تفکر شما برای چی. حضرت فرمودن ها اونا قدره نه اتا نبی کن و نه اتا سبت نبی، در این زمین تابه ها دیویست پیغمبر و دیویست اولاد پیغمبر کشته شده. بعد فرمودن ها اونا مناف و رکاب و مسار و اشتاق لم یسبق هم سابقون ولم یلحق هم لاحقون. از این به بعد اینجا محل بارانداز کاروانی خواهد بود و خوابگاهی شهیدان اشاق راه خدا که هیچ یک از پیغمبران صادق به درجه اونها نرسیده و هیچ یک از اولیاء الهه مقام و منزلت اونها را درک نخواهند. امیرالمومنین علیه السلام این جمله را فرمود و بعد آمد کنار زمین، نشست روی زمین با خدمت اون حضرت بود. امیرالمومنین زانوهای خود را از زمین بلند کرد، سرش را روی زانوها گذارد، مقدار مختصر خالی ترکی حضرت را گرفت. بعد حضرت سرش را از روی زانو برداشت و دیدیم خیلی گریه می کند. از قدید یا امیرالمومنین علت گریه شما چیست؟ حضرت فرمودن الان که در اینجا من نشستم و سرم را به روی زانو گذاشته بودم، دیدم جبرئیل از آسمان آمد و دور این زمین با یک چوب دستی که در دست داشت یک خط می‌کشید. بعد از اینکه این خطش به انتها رسید، این زمین مملوک شد از یک دریای خون و در میان این دریای خون من دیدم یک غریبی دست و پا می‌زنه. جبرئیل گفت یا علی می‌دانی این غریب چیست؟ گفتم نه. گفت این فرزندت است.
نسأل اللهم ونجروك ونقسم عليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة الطيبة الطاهرة ذرية الحسين وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. خدایا ما را بیاموز، از همه گناهان ما بروزم، تا از ما راضی نشوی، ما را از دنیای فانی مبر، و لم عفو آمرزشت را بر جمیع خطاهای ما بکن، و لمهای ما را در صراط مستقیمت ثابت بفرما.